و پارسا بینا، در واقع یکی از معضلات امروز بشریت همین نظامیگری یا ملیتاریزم آمریکا شده.
ملیتاریزم آمریکا شده با. که به هیچ وجه اینها یک مسئله کوچک سیاسی رو نمیتونن پاسخ بدن. به علت های مختلف تاریخی داره، ولی اون چیزی که در سوهن این سیستم دخول کرده ملیتاریزمه. اون خودش تعیین تکلیف میکنه. همیشه میگفتن که همیشه باید انسان ها برای دفاع از مملکت خودشون اسلحه داشته باشن، مسلح باشن، ولی اون چیزی که برای اسلحه حکومت میکنه سیاسته. ولی امروز در آمریکا این برعکس شده، اون چیزی که بر سیاست حکومت میکنه اسلحه است. اسلحه در واقع حاکمیت پیدا کرده بر امور سیاسی و بر قوانین سیاسی، یعنی قوانین حاکم در نظامیگری حالا حاکمیت پیدا کرده.
هلی.
و این خطر بزرگی که به آسونی نمیشه خوشبین باشیم که بله اگر مثلا اتحاد روسیه بیاد با اروپا و با مثلا آلمان یا با چین، اینا بیان یک قطبی به وجود بیارن که در مقابل آمریکا بیستن، باز مسئله ما همون نظامیگری خواهد بود. بالاخره بشریت با این نظامیگری چه کار بکنه؟
کاملا درسته.
حتی اینا بیان وحدت هم بکنن جلو آمریکا هم بیستن، بعد بالاخره نظامیگری چی میشه؟ ما که ما جنگ نمیخواهیم.
بله.
ما معتقدیم که امروز در جهان مسائل بزرگ اجتماعی، مسائل بزرگ فرهنگی، مسائل بزرگ طبقاتی، مسائل بزرگ ملی وجود دارن که اینها را نمیشه از طریق جنگ حل کرد. اینها را فقط از طریق راهکارهای سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، ملی میشه حل کرد.
بله. بله.
و خب آمریکا، نظامیگری در آمریکا رد میکنه، میگه اونها یک زمانی بودن، تاریخ به پایان خودش رسیده، پایان تاریخ، فرانسیس فوکویاما به پایان تاریخ رسیدیم، انسان جدید به وجود اومده و این ملاحظاتی که ما داریم راجع به مسائل سیاسی، مسائل طبقاتی، مسائل ملی دیگه وجود خارجی ندارن. بودن بله یک زمانی، حالا دیگه با پایان تاریخ اینا از این رفتن.
بله.
و نتیجه نظامیگری شده در واقع رکن اساسی نظام جهانی سرمایه.
در واقع
تمام کشورهای جهان اینا به مسئله سیاسی که رو میشن بلا فاصله اون بدیل، آلترناتیو میگیم، بدیل نظامی رو جلو اون طرف قرار میدن. و اونها هم خب مثل چین، روسیه، چرا اینا بعضی وقتا یه قدم جلو میذارن جلو آمریکا میستن، ولی بعدا روز بعدش عقب نشینی میکنن.
بله.
من در مورد ایران چندین بار این در این چهار سال گذشته در رابطه با پروژه اتمی یا هسته‌ای ایران، هم چین، هم روسیه، هم آلمان، مخصوصا فرانسه، چندین بار قدم جلو میذاشتن جلو آمریکا ایستادن، روز بعدش عقب نشینی کردن به ضرر ایران. این نشون بوده که نظامیگری به یک سرطان بزرگی در زندگی بشریت تبدیل شده و حالا ما در واقع از یک جیولایی صحبت میکنیم که تنها راهکاری که به کار میبره، تنها در واقع برون رفتی رو که بررسی میکنه و به کار میبره نظامیگری. اصلا با مسائل سیاسی و طبقاتی و ملی و فرهنگی و اجتماعی کوچکترین به اصطلاح دیگه رابطی نداره. یعنی در واقع میگه که مسائل همش تمدن ها شده، اسلام در مقابل مثلا مسیحیت استاده و این مثلا اطلاق نپذیره و ما هستیم که جلو اینا میتونیم بیستیم، در سطحی که واقعیت اینی که امروز در شهر بحثی که یک هفته تمام شد اونجا کیا با هم میزنگیدن، تمام اون افرادی که حتی نه تنها به دین اسلام تعلق دارن بلکه به مذهب شیعه تعلق دارن.
بله
اونها می جنگیدن. اونجا نه مسیحی ها بودن، نه یهودی ها بودن، نه حتی مسلمانان سنی هم نبودن، یعنی هم همدین بودن، هم مذهب بودن، فقط به سکت های مختلف، به فرقه های مختلف تقسیم شده.
بله بله
این خیلی مهمه دیگه.
بله
بهش توجه بکنید. آقای فرانسیس فوکویاما وقتی که میگی که زمان ما مثلا دیگه مثلا ملی و طبقاتی و تاریخی اونا دیگه تمام شد، تاریخ به پایان خودش رسیده، فقط تمدن ها به جان هم میفتن، شما میبینید که اسلام رو در مقابل مثلا مسیحیت قرار میده. در شهر بصره هستن درست برعکسه، نه مسیحی هست، نه یهودی هست، نه بودایی هست، تازه حتی اسلامی های مختلف هم نیستن که دیگه مذهب سنی در مقابل مذهب شیعه نیستن.
بله.
تو بصره همونشون شیعه های اثناعشری بودن که حتی اثناعشری هستن، یعنی شیعه های اسماعیلی، شیعه های تک امامی، شیعه های پنج امامی هم نبودن که بگیم باز هم تفاوت هم. همون از درون اون فرقه سال بخش سیاسی به جان هم افتادن و علتش هم حرکت های چینی بوده، حرکت های کانگرس رایس بوده، از یه سو هم به اصلاح خیلی انفعالات درون جناهای درون حاکمیت اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی.
جناب پارسا بنام، در واقع باید بگیم که نظامیگری و که زاییدش خشونت ذهنیت غالب بر جهان شده و این بهانه ها و اتهام های واهی هم باز وسیله ایست برای اون نظامیگری و خشونت به جای منطق و عقل. و یه نکته دیگه جناب پارسا بنام اینه که برخی دوستان و بعضی تحلیلگران معتقدند که این درگیری های بصره و بغداد در واقع تلاش امریکا برای حذف یکی از گروه های طرفدار جمهوری اسلامی در منطقه در جنوب عراق به جهت تدارکات حمله است. همونطور که در قبل هم نمونش رو در مورد حزب الله دیدیم، حزب الله لبنان دیدیم.
بله.
معتقدن که این هم با توجه به اینکه باز در خبرها داریم که دریایی اتمی هم به سمت خلیج فارس راه افتاده. می‌خواستم بفهمم نظر شما در این مورد چیست.
خیلی جالبه، برای اینکه خب اینا وقتی که تحلیلگران یک نظری رو مطرح می‌کنن، این نظر وقتی که خیلی مناسبه باید مورد بررسی قرار بگیره. این نظری که بعضی ها میگن که مثلا در واقع جنگ بصره، جنگ یک هفته بصره، جنگ نیابتی بین آمریکا و ایران بوده، خیلی مناسبه که راجع بهش آدم بحث بکنه، یعنی خیلی یک نظرگاه مناسبیه، بی مورد نیست، خیلی هم مثلا باید روش فکر کرد. ولی خب من علاقه دارم ببینم که در این چهار گروهی که ما معرفی کردیم که شهرها محلات مختلف بصره رو به تسخیر سیاسی نظامی خودشون در آورده بودن، طرفداران المهدی، طرفداران البدر، طرفداران فضیله و طرفداران الدعوه،
بله
خب اینها کدومشون با آمریکا؟
بیشتر تکیه و منظور مقتدا صدر.
مقتدا صدر که حتی اینها یک اعلامیه داد، یک سخنرانی کرد، گفت ما در ایران نیستیم. من از ایران علاوه بر این کمک بگیریم از هر نظر، ولی ما مستقلیم.
ولی با وجود این بحثم بر سر همین مقتدا صدره.
بله.
که این امکان هست که اگر بر ایران حمله شه، گروهی که در اونجا در مقابل اینان خواهد ایستاد مقتدا صدر خواهد بود و به همین علتی که تمام زور و تمام نیروی خودشون رو برای مقابله با او و طرفداراش گذاشتن.
اگر میخوان اون بسیار مقتدا آخه آیت الله حکیم، مگر البته شما میدونید که آیت الله حکیم نزدیک به 20 سال در ایران زندگی کرده.
بله کاملا. بله
بس ایشون یعنی طرفدار ایرانه یا نیست؟ چجوریه؟ موضوع حتی سرطانشون رو عمل کرده در بیمارستان های تهران. آیا ایشون با ایرانه یا با ایران نیست؟
حالا بحث سر اینه که جناب پارسا بیناب، خب آقای حکیم مطمئنن روابط نزدیک با ایران داره، ولی اینکه آیا درگیری بشه به نیروهای دشمن در خاک عراق حمله خواهد کرد یا مقاومت خواهد کرد یا کارهای بریکی خواهد کرد، این دوتا موضوع متفاوته.
این امکان داره که منم در حال حاضر چون تحقیقی را از این مسئله نکردم، فکر میکنم که این معقول به نظر میارسی که آدم منظوری هم فکر بکنه که مقتدی صدر و طرفدارانش تنها نیروی شیعه هستند در عراق که اگر انسان آمریکا به ایران حمله کرد اونها موضوع بگیرن.
بله بله، مثل حزب الله در لبنان.
حزب الله در لبنان بله.
و بعدم با توجه به شواهد و مدارک بسیار زیاد که حتی با بمباران‌های هواپیماهای آمریکایی و همینطور نیروهای عراقی حدود تا 40,000 نفر یک مقاومت بسیار سرسختانه بوده که هنوزم باز با توجه به پیام تقریبا آتش‌بس مقتدی صدر این مقاومت ادامه داره.
درسته؟
بله. آره، برخی در این نظرم که به ویژه با توجه به سفر چینی و در منطقه و دیدارش با سران کشورهای عربی و اینکه بررسی نوع چگونگی حمله به ایران که چگونه این عملی خواهد شد تحلیل میکنه.
درسته. و یه چیزی دیگری هم نشون میده که علمای به اصطلاح شیعه درون عراق،
بله،
مثل آیت الله سیستانی و دو آیت الله دیگه که در نجف هستن، اینها اون محبوبیت، اون پرستیژ، اون موقعیتی رو که 4-5 سال قبل داشتن، این محبوبیت رو در کوچه ها و خیابون ها از دست دادن.
بله.
و این هم باید در نظر گرفت. یعنی این مثل حالا بخش بزرگی از شیعیان شهر بصره طرف، یعنی مرجع تقلیدشون آیت الله فضل الله در لبنان.
بله، شیخ فضل الله.
و ایشون یک اعلامیه داده و در اون اعلامیه دقیقا گفته که شما میتونید علیه آمریکا مبارزه بکنید ولی نباید به اماکن عمومی حمله بکنید و زندگی مردم رو به هم بزنید و عدم امنیت بفرستید. یک فتوا داده دیروز.
بله.
آیت الله فضل الله.
بله.
درش که بسیار یکی از آیت الله های معروف شیعه لبنان.
بله.
خب این هم نشان میده که این آیت الله های درون نجف و کربلا و اینا اون پرستیژ، اون معروفیت، اون محبوبیت یا اون مشروعیتی که داشتن ها اندازه زیادی از دست دادن و مردم هم از عدم امنیت به سطوح اومدن. یعنی در واقع در این هفته های گذشته امنیت در بصره نبوده، یعنی حالا هم نیست، ولی خیلی ظاهر شد که مردم واقعا از اوضاع کاملا به سطوح آمده بودن
با توجه به اون بمباران های هوایی و
بله بله اونها مزید در علت شدن.
بله، بدونه
یعنی که بمباران چون راجعه به این مسئله واقعا تحقیق نکردم چقدر طرفداران مقتدی صدر صاحب اون نظرگاهی هستن که حزب الله لبنان داره.
بله.
اینی که من شباهت های بین این دوتا میبینم ولی تفاوت های زیادی هم میبینم که باید تحقیق بکنیم ببینیم که آیا مقتدی صدر و گروهش همون شکل و شمایلی رو دارن، همون کیفیتی رو دارن که حزب الله لبنان داره. من در حال حاضر اون رو نمیبینم به خاطر اینکه در کشور لبنان که جمعیتشون حالا نزدیک به 5 میلیونی، یعنی بالای 5 میلیون بود، حالا اومده پایین 5 میلیونه.
بله.
در این کشور ما 18 تا سکته ها و فرقه های مذهبی داریم که به فرقه های مختلف مذاهب اسلامی تعلق دارن، سنی و شیعه و دروز، و به مذاهب مختلف مسیحیت مثل کلیسای کاتولیک، ارتودکس ها و پروتستان ها.
بله.
ولی شما اگر برید امروز لبنان و مطبوعات لبنان رو بخونید و با اونایی که میرن به لبنان برمیگردن پای صحبت اونا بشینید، میبینید که حزب الله لبنان پایگاه وسیعی در بین این 17 فرقه داره. یعنی مردمان زیادی در لبنان که مسیحی هستن، ارتدوکس هستن یا کاتولیک هستن یا پروتستان هستن، از طرفداران حزب الله هستن. آیا این در مورد مقتدا صدر صدق کنه در عراق؟ من نمیدونم، ممکنه باشه، ولی من اطلاعی ندارم که آیا مقتدا صدر یه بخشی از سنی ها را داره، یه بخشی از مسیحی های عراق که کلدانی ها باشن و آسوری ها که خیلی خیلی در رژیم گذشته نفوذ داشتن در داخل حزب بعث، دو نفر در شورای عالی انقلاب صدام حسین، دو نفرشون کلدانی مسیحی بودن. آیا مقتدا صدر و سپاه المهدی اون شکل پایگاهو داره که حزب الله لبنان در داخل روشنفکران دروز، روشنفکران کلیسای کاتولیک، روشنفکران دیگر سکت‌های مذهبی، فرقه های مذهبی دارن؟ من اونو تا حالا جایی نمیدم، خیلی امکان داره که داشته باشم، ولی جایی نخوندم، نشنیدم، ندیدم. خیلی تفاوت داره، یعنی این دوتا به نظر من از نظر سیاسی، ساختار سیاسی حزبی و سازمانی تشکیلاتی، زمین تا آسمان با هم.
جناب پارسویان، ممکن از نظر ساختار سیاسی با هم اختلاف داشته باشن که حتما هم دارن، ولی بیشتر نگرانی اینها میتونه متوجه این موضوع بشه که در حمایت از این کشورش بله اینو از اون جهت بیشتر دارن مد نظر میتونه باشه.
درسته.
با توجه به اینکه باز هم تحلیلی در یکی از نشریات بود به قول یکی از دوستان که سفر اولیه چینی رو اینجور تحلیل کرده بود که وقتی به منطقه اومده بوده با سران کشورهای عربی این مسئله رو مطرح میکرده که آیا به ایران میشه حمله کرد یا خیر، ولی در سفر این بارش صحبتش بر سر این بوده که چه تاریخی میخوان به ایران حمله کنن.
بله، خب این در داخل روشنفکران آمریکایی هم این مسئله واقعا به این صورت مطرح شده. درست؟
بله، ولی تحلیل یکی از همین روزنامه نگاران و صاحب نظرانشون بود و یکی از دوستان تحلیل نرمون کردن داره. و به این ترتیب جناب پارسویان، باز با نگرشی قدری بازتر و فراتر از این محدوده هایی که ایجاد میشه یا ایجاد میکنن، می‌بینیم که اون جریان تجاوز به ایران همچنان به قوت خودش باقی است و همچنان هم، یعنی هر روز شرایط بحرانی جدیدی رو به وجود میارن.
به وجود میاره و هر هفته، هر دو هفته، هر سه هفته واقعا تغییر پیدا میکنه. اون درصد احتمال تجاوز به ایران به شکل‌های مختلفش می‌بینیم که دستخوش تحول قرار میگیره، ولی به قوت خودش باقی است و به قول معروف روی میز هنوز هست، بر نداشتن اونجاست.
کاملا خوبه که هموطنانمون این رو مد نظر داشته باشن، در سال گذشته با اطلاع رسانی و آگاهی و همینطور با همراهی و همگامی مردم هم در خارج هم در داخل، و به ویژه اون عزیزانی که در داخل ایران قبول خطر کردند و با کمال شجاعت از خط قرمز رژیم که همون بحث حمله و جنگ و فعالیت ها و حرکت های صلح طلبانه بود گذشتند، مثل مادران صلح طلب، دانشجویانمون و بقیه اقشار که مخالفت خودشون رو با جنگ اعلام کردن، با حمله و تجاوز اعلام کردن و و همین باعث شد که این حمله و تجاوزی که میتونست فاجعه غیر قابل جبرانی داشته باشه به عقبش انداختن، بدونن که هر چقدر باز هم در صحنه حضور داشته باشن و مخالفت های خودشون رو بیان کنن، میتونن از این گونه فجایع جلوگیری کنن.
جلوگیری بکنن و کاملا درسته و من امیدوارم که در هفته های آینده بیشتر همین متن رو برداریم، مسئله تجاوز احتمالی آمریکا به ایران و وصلش بدیم به جریانات بسیار پر تلاطم کمپین‌های انتخاباتی در خود آمریکا.
حتما در جلسه دیگه باید به اون قسمت هم یه مقدار اشاره کنیم برای اینکه با هم در ارتباط هم.
بله درسته.
در صورت امیدواریم که 13 بدر به هموطنان خوش گذشته باشد و با آرزوی سالی پر از کوشش و تلاش در راه سربلندی و صلح در ایران عزیز و همه جهان. مجددا سپاسگزار جناب پارسا بناب که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. خسته هم نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. شب و روزتون بخیر.
شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره یکی از رویدادهای فروردین ماه، مبارزات و فعالیت‌های قاضی محمد، دستگیری، سخنان او در دادگاه و به هنگام اعدام، جریان‌هایی که در یک هفته اخیر پس از سفر دیک چینی و کاندولیزا رایس در منطقه به وقوع پیوست و رابطه آن با ایران، عکس العمل‌های آنها در عراق و فلسطین، درگیری‌ها و جنگ‌های نیابتی تفکر‌های حاکم بر آمریکا در کشورهای منطقه، نظامیگری اگرچه تا به امروز وسیله‌ای برای رسیدن زورگویان و سلطه‌گران به اهدافشان بود، امروز خودش یک هدف شده است. آمریکا 900 پایگاه نظامی و یا به قول خودشان حضور نظامی در جهان دارند و مثل امپراتوری روم هرگز از آنها خارج نمی‌شوند، مگر اینکه در آن کشور انقلاب شود و یا خود رژیم از درون بپوسد. و اینکه بعضی از تحلیلگران از ایجاد درگیری‌های خونین بصره و بغداد بین شیعیان و به ویژه گروه های طرفدار جمهوری اسلامی آن را یکی دیگر از زمین سازی های آمریکا برای حمله به ایران می دانند، توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.